بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. از آیات قرآن، از روایات پیغمبر اسلام و اهل بیت خیلی واضح و روشن استفاده میشه. که اگر عبدی، بنده ای، انسانی مورد محبت پروردگار قرار بگیره، خداوند تمام درهای خیر رو به روی او باز میکنه و او را از خطرات سنگینی که به دینش لطمه میزنه، نه به بدنش، حفظ میکنه. ما باید پرونده ها رو از همدیگه تفکیک کنیم. کسی در درجات عالی ایمان قرار بگیره، آیا دچار خطر جانی و مالی نمیشه؟ امکانش خیلی زیاده که دچار خطر بدنی و مالی بشه. لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ أَمَّا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. در آیه شریفه هست ناامنی، قحطی، گرانی، گرسنگی، بیماری بدنی، کم شدن مال، داغ دیدن، اینا برای اهل ایمان هست. اهل ایمان وقتی که در این موارد صبر کنند نسبت به پروردگار از کوره در نرن که خدایا تو با این قدرت بی نهایت نمی شد جلوی این مصائب رو بگیری، به ما نرسه، دل سرد نشه، ناامید نشه، شکست نخوره. اگه این پیش آمدا براش نیاد که همش پیش آمدای منفی روحیه، پروردگار می‌فرماید و بشر الصابرین. و همه اینایی که در برابر این حوادث و خطرات و پدیده ها استقامت میکنن مژده بده. اینایی که اهل صبرن و میمونن این گونن، الذین اذا اصابتهم مصیبتهم، وقتی این ضررهای ظاهری اونها رو مورد هجوم قرار داد، اول و آخر حرفشون اینه: قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما یه مسافری، سفرمون از طرف خدا شروع شده و به خدا هم برمیگرده این سفر. ما در احاطه پروردگاریم، پروردگارم به ما مهربانه، پروردگارم در برابر این مصائب ظاهری نه این که هیچی هم ما کم نمی کنه از امور معنوی و پاداشها، بلکه اعلام کرده: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت. اینا شایسته درود من هستن، یعنی انقدر خوبم، انقدر محکمم، انقدر پایدارم، انقدر مستقیمم که با این بلاهای مختلفی که دیدن از من دست بر نداشتن. اعتقادشون این بود: انا لله و انا الیه راجعون. من درود می فرستم به اونها، بر رحمتم رو شایسته اونها میدونن. اولای که هم المهتدون، اینا راهو پیدا کردن، جاده رو یافتن. به همین راهی که یافتن، جادهی که یافتن که صراط مستقیمه، تو این جاده در حال حرکتن که پایان این جادهن بهشته. حالا در بخش دنیایی این جاده به ناامنی میخورن، به ضرر مالی میخورن، به ضرر بدنی میخورن، به داغ میخورن، به از بین رفتن محصولاتشون میخورن، اما راهشون رو ادامه میدن، وای نمیستن. زمینگیر نمیشن، شادم حرکت میکنن. بعد بعضی از مصیبتهایی که بهشون میرسه گریه میکنن، گریه طبیعی. پیغمبر یه پسری 18 ماهه داشتن، مریض شد، مرد. فقط یه فاطمه زهرا براشون موند، گریه میکردن. خب بعضی ها که خیلی وارد به روحیات اولیاء خدا نبودن، وارد به آیات قرآن نبودن، اسلامم تازه در بین مردم طلوع کرده بود، یه جایی ایراد میکردن که یا رسول الله، شما با این عظمتتون، با این وابستگیتون به پروردگار برای چی گریه میکنی؟ و بچه تو مرده که مرده، کجا رفته مگه؟ بچه رفته در عالم برزخ، بعدم میاد قیامت و به شما ملحق میشه. حالا به این تعبیر عربیش اینه، اولادونا اکبادونا، به این تعبیر که دلم میسوزه برای داغ این بچه، چرا گریه نکنه؟ گریه که عیبی نداره، گریه میکنن، ولی جاده رو با کمال استقامت درستی طی میکنن و حوادثی که در این جاده بهشون میرسه هضم میکنن تا به انا الیه راجعون برسن. پس ما یقین داشته باشیم اگر کسی در کمال ایمان باشه، اون ایمان او رو از بلاهای دنیایی و حوادث و مصائب حفظ نمی کنه. یعنی خداوند راه این پدیده ها رو به روش نبست. انبیام داغ دیدن، مشکل دیدن. امام صادق می فرماید، مرحوم ملا مهدی نراقی این روایت رو نقل می کنه، پدر ملا احمد، این پدر و پسر در علمای مکتب اهل بیت پدر و پسر کم نظیری هست. هر دو هم در کاشان بودن، در کاشان هم از دنیا رفتن، ولی هر دو رو کنار در ورودی صحن امیرالمؤمنین دفن می‌کردن. مولا مهدی نقل می‌کنه آدم کمی نیست، هنوزم مدرسه اهل بیت از او داره استفاده میکنه، تو منبرها، تو درس مراجع، تو درس حوزه ها شخصی بوده، مغزی بوده، مؤمنی بوده، کم نظیر. امام صادق میفرماید تو همین راه، یعنی همین راه انا لله و انا الیه راجعون که شروع حرکت ما از خداست، پایان حرکت ما به خداست و تو این دوتا نقطه سیر ما باید در صراط مستقیم باشه. حضرت می‌فرماید تو همین جاده افرادی مثل بعضی از انبیا که آدمای بی‌عیبی بودن، آدمای بی‌نقصی بودن، آدمایی بودن در قله ایمان، حضرت می‌فرماید امت دستگیرشون کردن و با اره دو سر نصفشون کرد. ما که از این بلاها به همون نمیرسه، طاقت چم نداریم، ممکنه بیدیم بشیم. ازا پروردگار پرونده بلاهای ما رو بلاهای جزئی قرار داده، بلای خیلی سنگین نیست. و این بلاها هم طولانی نیست. و هو بلا اون قدیل اون مکسوه یسیر اون بقاوه. موندگاریش کمه، تموم میشه. ولی اونی که خودش رو به حوزه محبوبیت پروردگار برسونه، از یه طرف خدا برای ورود او به حقایق، به واقعیات، به اوصاف الهی، به اوصاف انسانی کمکش میکنه، الهمهو سمان خصال که در روایت پیغمبره، راه گشایی براش میکنه و از طرف دیگه او رو از خطراتی که به دینش میزنه و سبب میشه دنیا و آخرتش نابود بشه حفظش میکنه، نگرش میده. این کلمه چخه رو که تو ایران به سگ میگن، سگی که برای آدم خیز برمیداره، برای رد کردنش میگن چخه، یعنی برو جلو نیا. این کلمه در قرآن مجید در سوره مؤمنون اومده به مناسبتی، به لفظ عربی خسعه، اخسعو، این عربیش، فارسیش چخس. اگر خطراتی بخواد به دین بنده محبوبش بزنه، خطرات زمان، خطرات اجتماعی، خطرات مالی، خطرات شهوانی، خطرات مقامی، صد جور خطر در برابر دین انسانه، خود پروردگار به اون خطرات میگه چخه، بریم کنار، جاتون اینجا نیم. با این بنده من نمیتونین بازی کنین، کلا سر این بنده من نمیتونین بزنین. عجیبه، از قرآن استفاده میشه که در برابر شهوات حرام نفسانی مثل برخورد یه زن جوان بیدین یا یه مرد جوان بیدین به انسان که محرکه انسان برای ورود در گناه سنگین، پروردگار او رو حفظ میکنه، مثل یوسف. ما در برابر اون زن مصری جوان عشوه‌گر، در حالی که یوسف 15-16 سالش بود، در اوج شهوت جنسی بود، مگه حفظش نکرد؟ مگه تو قرآن نمیگه خطابم به یوسف این گونه بود، یوسف و ایها الصدیق؟ چطور یوسف موند و خطر به او نخورد؟ خطر که بغل گوشش بود، خطر که تو خلوت کاخ بود، بیرون نبود که یوسف بگه مالا مردم خجالت میکشم. نه، با تو زن ارتباط نامشروع برقرار نمی کنم. جلو مردم نبود که، تمام درا قرآن میگه به وسیله اون زن بسته شده بود. قلقت الابواب، درای ورودی به اون سالن کاخ قفل شده که هیچ کی نیاد، خودش تنها باشه با یوسف، که اونجا بتونه هر نوع عشوه‌گری دلش میخواد بکنه با زیباترین لباس و دین یوسف رو به خطر بندازه. اما به خطر نیفتاد. نه، با آیات بعدی نشون میده پروردگار که یوسف در اون خلوت کاخ که درارم قفل کرده بودن حتی فکر گناه هم نکرد. بعضی ها زیاد فکر گناه میکنن، حالا پاشون که نوشته نمیشه. این فرجه رو به بندگانش داده که هر کی فکر هر گناهی رو بکنه بدترین گناه، ولی انجام نده. تو پروندهش نوشته نمیشه. اینم خیلی لطفه، خیلی محبت، که من تو دوره عمرم 1,000,000 بار فکر بدترین گناهان مثلا شهوانی و مالی رو بکنم ولی اجراش نکنم، پام ننویسم. من این قیامت وارد بشم با یه پرونده ای که از 1,000,000 فکر گناه یه دونه هم توش نیست. و هر کسی فکر گناه بکنه و انجامش بده. این در روایاتمونه، تو دعای کمیلم در اواخر دعا هستش. اگر انجام بده، هفت ساعت خدا بهش مهلت میده که توبه کنه. هفت ساعت نمی نویسه پاش. بعد هفت ساعت اگر توبه نکرد نوشته میشه، و بعد اگه توبه کرد دوباره پاک میشه. اینم از عنایات پروردگار مهربان عالمه. این داستان محبوب شدن انسان در پیشگاه خدا و داستان برخورد خدا با انسان، که جلوی خطرات ظاهری رو خدا نمیگیره. همه انبیا دچار بلا و مصیبت شدن، ائمه شدن، مصیبت بدنی، مصیبت مالی، داغ. اما این 124,000 پیغمبر و 12 امام و اولیاء خدا به خطر دین بر نخوردن. اگه خطر میخواست بیاد به دینشون بزنه، با چخه خدا سگ گناه فرار میکرد. و این انسان‌های والا حتی از گناهان فرلذت شهوانی نفرت داشتن، نه اینکه خوششون میومد ولی انجام ندادن، نه نفرت داشتن. حالا یه داستان کوتاهی رو با موجی از لطائف و حقایق و مسائل عرفانی و ارادی و حالی و روحی از سوره مبارکه مائده براتون نقل بکنم. آیات بین 70 تا 100، حالا من دقیق شماره 3 آیه رو نمیدونم، حدود آیات 80، 83، 84، 3 آیه است. خدا نقل کننده این داستان چند تا مسیحی بودن زمانی که پیغمبر مبعوث به رسالت شد. این چند تا مسیحی به خاطر نرمی دل، یعنی کینه‌ای به پیغمبر مثل همکیشانشون نداشتن. خیلی از مسیحی‌ها و یهودی‌های اطراف مدینه و خود مدینه کینه سختی با پیغمبر داشتن، کینه سختی با مسلمونا داشتن، کینه سختی با جبرئیل داشتن. من کان عدوان لجبریل، کینه داشتن که چرا جبرئیل به این مرد نازل شده. دین موسی که بود، ایراد داشتن جبرئیل برای چی دین آورده برای این مرد. دل ناپاک، دل ناصاف، دل قشدار، دل کیندار، دل پر از نیت فاسد. من این چند تا مسیحی دلای نرمی داشتن، هیچ مخالفتی نمی کردن، چوب لا چرخ مسلمونا نمی زشتن، آدم های نرمی بودن و آدم های عاقلی بودن. یعنی یه امتیازات اخلاقی و باطنی داشتن این چند تا مسیحی که خدا راه قرار گرفتن در هر خیری رو به روشون باز کرد. ازا حب الله و عبدن الهمهو حقایق رو، کمک میکنه به عبدش که دوست داره اون عبدو. اینا دست جمعی 7-8 نفر بودن، اومدن پیش پیغمبر. مسلمون واقعی شدن، مؤمن واقعی شدن، مؤمن حق شدن، که در اون آیه شنیدید اولئک هم المؤمنون حق. مؤمن واقعی، حق، مؤمن ثابت قدم. حالا داستانشونو داره خدا برای پیغمبر نقل میکنه. اینا متدین شدن، مسلمون شدن، خدا رو پذیرفتن، قیامت رو پذیرفتن، همش هم به کمک خدا، چون خدا یکی رو که دوست داشته باشه کمکش میکنه. هم در دنیا خوب کمکش میکنه، هم در آخرت خوب کمکش میکنه. به پیغمبر میگه، حالا اونا پیش پیغمبر نبودن، مؤمن حقیقی شدند و رفتن و با هم دیگه جلسه دارن صحبت میکنن. ازا سمع او ما انزل الی رسول، همش که پیش پیغمبر نبودن، ازا سمع او ما انزل الی رسول، هرگاه چیزی رو که به پیغمبر نازل شده بشنون. چی به پیغمبر نازل میشه؟ قرآن. وقتی این آیات نازل شده رو بشنون، بشنون، یکی بیاد براشون بخونه که این آیات نازل شده. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بشنون. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. به پیغمبر میگه وقتی میشنون نگاهشون بکنی، ترا اعینهم تفیض من الدمع، با شنیدن آیات قرآن اشکشون سرازیر میشه. چرا اشکشون سرازیر میشه؟ چرا؟ دلیلشو میگه پروردگار، مما عرفو من الحق، از طریق این آیات حق و میفهمن حقو، میفهمن که این حق اصیل درست واقعیه، میفهمن جهنم واقعیه، بهشت واقعیه، پرونده واقعیه، صراط واقعیه، دین واقعیه، توحید واقعیه، میفهمن. تو وقتی میفهمن نمیتونن جلو خودشون رو نگه دارن، یا گریهشون گریه شوقه، یا گریهشون گریه خوف من الله، یا خوف من الناره. میفهمن قیمتی ترین گریه رو دارن. ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا. به من اعلام میکنن اعتقادن و قلبن، خدایا به هر چه از طرف تو نازل شده و حق مؤمنیم، باور داریم. فکتبنا مع الشاهدین، خدایا ما رو در گروهی که به تمام حقایق دستگاه تو گواهی میدن بنویس، که ما روز قیامت از شاهدان حقایق باشیم، حجت بر دیگران باشیم. ادامه میده پروردگار، برای پیغمبر داره تعریف میکنه که میگن و ما لنا لا نؤمن بالله. به چه دلیل؟ به چه دلیل ما وصل به خدا نشیم؟ به چه دلیل ما مؤمن به خدا نشیم؟ به چه دلیل؟ اینایی که دین ندارن به چه دلیل بیدینن؟ به هیچ دلیل. به بازیگری بیدینن، به شیطنت بیدینن، به حالت ابلیسی داشتن بیدینن، با تکبر بیدینن، با غرور بیدینن، با تعصب جاهلی بیدینن. ما به چه دلیل به خدا گره نخوریم؟ دلیلی نیست که به ما بقبولونه باید از خدا جدا باشه. هیچ دلیلی وجود نداره. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق. به چه دلیل ما به قرآن مؤمن نباشیم و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین؟ به چه دلیل ما امید نداشته باشیم که پروردگار ما رو جزء بندگان شایسته در این عالم قرار بده؟ چرا امید نداشته باشیم؟ آیه به ما هم داره میگه، به ما، آیه که فقط مال زمان پیغمبر نیست. به چه دلیل ما امید نداشته باشیم که خدا ما رو در گروه بندگان صالحش قرار بده؟ چرا؟ به چه دلیل؟ بعد آیه سوم، فأصابهم الله به ما قالو. من خدا با این اعتقادات قلبی که این چند تا مسیحی داشتن و با این دل پاکشون و با این رفتارشون و با این اخلاقشون و با این ایمانشون پاداش بهشون دادم، پاداشو نوشتم، حالا هنوز که نیومدن قیامت، ولی پاداشو براشون ثبت کردم. چی هست؟ جناتن، هر چی بهش تو قیامت داره، که حالا معروفه، میگن بهش 8 بهشته، یعنی 8 درجه است. من در تمام این 8 بهشت و درجاتشو به روی این چند تا مسیحی وا کردم. یه وقت قیامت رفوزه نشن بعضی ها، اونجا ببینن مسلمون بودن و شیعه بودن و ملائکه میگن باید برید جهنم، جلو چشمشون 4 تا مسیحی رو میارن، میگن اینا 8 در بهشت به روشون بازه. نبازیم، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک. این کاری که من با اونا دارم جزاء المحسنین، پاداش نیکوکارانه. یعنی چقدر زیبا این چند تا مسیحی رو تعریف کرد. خب اون مسیحی ها، شما چه؟ شما رو یه روایت براتون بگم، روایت مال شماست، منم جزء شما. یه کسی در مدینه عاشق پیغمبر بود، عاشق اخلاق پیغمبر بود، عاشق روش پیغمبر بود، یعنی تحمل حتی فراغ ظاهری پیغمبر رو نداشت. کاسب بود، هر روزم می اومد پیش پیغمبر، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا تو جلسات پیغمبرم شرکت میکرد. یه رو پیغمبر اومدن رد بشن، این حالا در مغازش نشسته بود، تو کوچه روی سکوی نشسته بود، دیدن خیلی قیافش گرفته، قصه داره. بهش فرمود چی شده؟ گو یا رسول الله، من امروی فکری کردم، همون فکر منو قصدار کرده، فکر معلومم این قصه من برطرفشه تا زندم. روایتو من هم در کتب اهل سنت دیدم، هم در کتب خودمون، هر دو نقل کردم. پیغمبر فرمود چه فکری برات پیش اومد؟ گو این فکر که روز قیامت اگه منو ببرن جهنم، جدایی تو رو چی کار کنم؟ ببینید فوران عشق و محبت رو نمیگه عذاب رو چی کار کنم، مار و عقرب جهنم رو چی کار کنم، قل و زنجیر رو چی کار بکنم. عجب آدم های با معرفتی. گوه اگه منو ببرن جهنم، فراغ تو رو چی کار کنم، چجوری تحمل کنم؟ و من میدونم تحملشو ندارم. اگرم منو ببرن بهش، جای من کجا، جای تو کجا؟ اونجام دوچار فراغم، منو را نمیدن پیش تو. تو در درجات و مقاماتی هستی که 2 میلیون مثل ما راه به تو ندارن. این قصه رو دارن و به خاطر قصه یه مؤمن که خدا نمیخواد مؤمن تو این زمین ها قصه دار باشه. جبرئیل آیه 69 سوره نساء رو نازل کرد همونجا و پیغمبر براش خوند، خیالش راحت شد، خیالش راحت شد. آیه این بود، اونی که اهل ایمانه، اونی که اهل عمل صالحه، یعنی همین واجبات، فاولائک، هر کی این گونه است، هر کی، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائک رفیقا. من یه همچین آدمایی رو حبیب من قیامت همراه همه انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین قرار میدم. به این آقا بگو خیالت راحت باشه، قیامت همه انبیا رو میتونی ببینی و باهاشون هم نشین باشی، همه صدیقین رو میتونی ببینی هم نشین بشی، همه شهدا رو میتونی ببینی هم نشین بشی، همه صالحین رو میتونی ببینی. بهش جای محرومیت نیست. اینم داستان شما، اونم داستان اون مسیحی ها. و من میخوام ازتون تقاضا کنم روز چهارم ماه رمضانه با بحثی که امروز شنیدید شاد از این جلسه بید، راحت بید، خدا با هیچ کدوم از ما بد معامله نخواهد کرد. حالا بریم سراغ هدیه کردن عشق چشم به وجود مقدس حضرت ابی عبدالله الحسین. اینم برادران و خواهران یادتون باشه، عشق ما، عشق ما به صورت طبیعی اگه جاری بشه به اندازه یه رودخونه هیچ ارزشی نداره. هیچ. بشینیم بی خودی گریه کن. اما وقتی یه قطره عشق وصل به ابی عبدالله بشه، امام هشتم میفرماید همون یه قطره، همون یه دونه، نه عشق، نه عشق سرازیر، همون یک قطره گناهان بزرگ رو از پروندتون پاک میکنه. این در کتابای معتبره. حالا گناهان بزرگ هر چی میخواد باشه، غیره دینه به مردم، اونو عشق پاک نمی کن. اما اگر کوه کوه گناه تو پرونده باشه، حضرت می فرمد فَإِنَّهُ يَهُدُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ، گناهان بزرگ رو از پرونده تون می ریزه. السلام علیکم یا مصباح الهدى، السلام علیکم یا سفینة النجاة، السلام عليك يا باب نجاة الأمة، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة، السلام عليك يا سار الله وابن سار والوتر الموت، تو مسیر شام برای استراحت شب لشگر پیاده شد، سفره مفصل غذا پهن کردم، اهل بیت و یه گوشه بیابان نشوندم تشنه و گرسنه، جای پیاده شدن روبروی صومعه یه راه به مسیحی بود، سر و صدا که بلند شد از پنجره اتاقش نگاه کرد، دید یه طرف مجلس عیش و نوشه، یه طرف یه مجزنان و دختران رو خاک زمین. یه مرتبه چشمش متوجه به یه درخت شد، دید یه سر بریده روی درخت، ولی سر خیلی شادابه، پوست صورت جمع نشده. پیش خودش گفت این سر بریده با این ویژگی ها معلوم میشه سر بریده یکی از اولیاء خدا. اومد پایین، گفت رئیس قومتون کیه؟ گفتن خولیه. اومد پیش خولی، گفت این سر بریده رو امشب به من بدین ببرم تو صومعه‌ام. گفتن پول باید بدی. بیچاره مردم. گفت من 10,000 درهم از بابام ارث رسیده، خرج نشده، همه رو میارم میدم، سرو بدین به من. گفتن برو پولو بیار. سرو برد رو جانمازش گذاشت، با گلاب خونهای صورتو پاک کرد. گفتو مرد بزرگی هستی، اگه ممکنه خودتو معرفی کن. دو تا لب مبارک از هم باز رائب انا المظلوم، رائب انا الغریب. رائب انا العطشان. گفت ای سر با این حرفا نمیتونم بشناسم، روشن‌تر خودتو معرفی کن. دوباره سر شروع کرد به سخن گفتن، انا ابن محمد المصطفی، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمه الزهرا. خودشو انداخت رو سر. به من قول بده قیامت دست منو بگیری. فرمود اگه میخوای دست تو بگیرم باید مسلمان بشی. این جای مسیحی با سر بریده این گونه رفتار کرد. چند روز بعدم تو بارگاه یزید با چوب خیزران به سر بریده حمله کرد. خود خورشید